ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. وزیر علوم ایران میگوید دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی همچنان در تحریمند. سپاه پاسداران از دستگیری 3 نفر در ارتباط با حمله انتحاری اخیر خبر داد. و عربستان دخالت در حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را رد کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم. در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما. وزیر علوم ایران با تایید ادامه تحریم 2 دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی گفت در سفر به اروپا رایزنی هایی برای رفع این تحریم ها انجام داده، اما نگفت نتیجه این رایزنی ها چه بوده است. او دلیل تحریم این دانشگاه ها را فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای خواند. پیش از این توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی، نام دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل آنچه کمک به برنامه مشکوک هسته‌ای ایران خوانده شده بود در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود. پس از توافق موسوم به برجام، رؤسای این دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کرده بودند نام این 2 دانشگاه از فهرست تحریم‌ها خارج شود. سپاه پاسداران میگوید یک شنبه شب با انجام عملیاتی 3 نفر از عوامل حمله اخیر به اتوبوس نیروهایش را همراه با مواد انفجاری در چند خانه تیمی در سراوان و خاش دستگیر کرده است. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده گفته آنها افرادی بودند که خودروی انتحاری حمله اخیر در جاده خاش زاهدان را تهیه، هدایت و پشتیبانی کردند. همزمان با این خبر، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت پاکستان از روز گذشته عملیاتی را علیه پایگاه‌های گروه‌هایی که آنها را تروریست توصیف کرد آغاز کرده است. جیش العدل مسئولیت حمله انتحاری اخیر را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی پاکستان را به کمکاری در برخورد با این گروه و دیگر گروه‌های مخالفش متهم می‌کند. در همین حال عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی با رد دخالت کشورش در حادثه حمله اخیر به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش گفت این موضوع برای منحرف کردن توجه مردم ایران مطرح می شود. آقای جبیر که همراه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به پاکستان رفته است، همچنین ایران را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. مقام ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران، عربستان سعودی و امارات را حامیان در واقع حمله اخیر به نیروهای سپاه پاسداران دانستند. آنها هنوز سندی در این باره ارائه نکردند. هفته گذشته در یک حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش دست کم 27 نفر کشته شدند. گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ساعت 23 دقیقه و 30 ثانیه است و در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو که همکارم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از حرفهای علی خامنه‌ای انجام داده. مهدی تاهباز در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد.
آقای مهدوی آزاد، رسانه های ایران در دقایق نخستی که اظهارات آیت الله خامنه ای رو بازتاب می دادن جمله ای از ایشون نقل کردن که در نسخه های بعدی تمام اونها حذف شد. رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی روز دوشنبه خودش گفته برخی کسانی که از امنیت کشور استفاده می کنند و کار و ورزش خود را انجام می دهند و بعد نمکدان می شکنند بدانند که امنیت از این راه به دست می آید. آقای خامنه ای توضیح بیشتری در مورد کسانی که حالا کار و ورزش می کنند و بعد نمکدان میشکونن نداده. این اولین بار نیست که آقای خامنه‌ای یک سخنانی رو به زبون میاره و بعد بخش‌هایی از اون در نقل قول‌های مکتوب حذف میشه. آیا ایشون پشیمون میشه یا اطرافیان توصیه‌هایی میکنن؟
در مقیاس جهانی در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، آقای خامنه‌ای یکی از بددهن‌ترین، یکی از فحاش‌ترین رهبران دنیاست. سرتاسر حرفاش سرشار از در واقع فحش‌های تحقیرآمیز، از فحش‌های اتنیکی و قومی استفاده می‌کنه، از فحش‌های سکسیستی استفاده می‌کنه و نهایتاً حتی از مسائل‌های چارواداری مثل ماجرای بازار مسکرها و باد معده. با وجود این سابقه باید بگم که حرف‌های روز دوشنبه آقای خامنه‌ای یکی از تند ترین، یکی از در واقع خشم‌آلودترین سخنانه او حداقل در 3 سال اخیر از فروردین 95 من چنین چیزی سراغ ندارم. بسیار ایشون عصبی، پرخاشگر، تحت فشار بود. ظاهرا بخشی از حذویاتی که صورت گرفته با هدف در واقع کم کردن این دشنام‌ها و اهانت‌های آقای خامنه‌ای، یعنی اونجا که گفته هارتوپورت، اینجا هارتوپورت رو حذف کردن، موقعی که میگه دل‌های نمیدونم کثیف غربی‌ها اون تیکا رو حذف کردن، برای بخشی از حذویات با هدف ترمیم چهره آقای خامنه‌ای، حذف کردن اون چهره پرخاشگر او صورت می‌گیره. بخشی از حذویات البته دلیل استراتژیک داره، نظر اون چیزی که در مورد آقای علی کریمی گفته میشه یا ورزشکاران گفته شده، به دلایل استراتژیک که سابقه تاریخی هم داره سعی میکنن حرف آقای خامنه ای رو حذف بکنن و عوض بکنن. این بخشا ظاهرا با اجازه خود اوسی، نمونه خیلی آخرش مرداد ماه همین امسال هست که او در مورد مذاکرات با آمریکا گفت من اشتباه کردم، این بخش رو حذف کرد، کار بالا گرفت، بعد از 2 روز دفتر آقای خامنه ای بیانیه داد و نهایتا مسئله رو عوض کردن. اینجا ظاهرا آقای خامنه ای از دستش میپره، یه چیزی رو میگه که برخلاف مساله حکومت است و بعدا سعی میکنن روش ماله بکشن.
خب علی کریمی شما اشاره کردین، علی کریمی خب یک توییتی کرده بود چند روز پیش در رابطه با انتقاد کرده بود از بعضی سیاست‌های مسئولین جمهوری اسلامی. آیا این سخنان آقای خامنه‌ای که بعداً هم حذف شد یک جور خط و نشان کشیدن برای ورزشکارها یا به قولی سلبریتی‌هایی هستش که در فضای مجازی به وضعیت کشور انتقاد می‌کنن؟
ببینید، اولین باید روشن کنیم، آقای خامنه‌ای در سخنرانیش میگوید ورزشکارانی که ورزش خودشون رو میکنن بعدن میرن نمکدان میشکنند، اسم نبرده، بنابراین میتونه به روایتی منظور او ورزشکارانی مثل علی کریمی یا ویا غفوری باشه که در روزهای اخیر از سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتقاد کرده بودن. آقای کریمی پای توییتر آقای جواد ظریف کامنت گذاشت و خیلی هم سر صدا کرد. میتونه به روایتی در واقع ورزشکارانی باشه که در هفته‌های اخیر به کشورهای غربی پناهنده شدن. خب این یک سرفکندگی بزرگی برای جمهوری اسلامی و تبلیغاتی که میکنه. آدم یاد روزهای آخر، سالهای آخر اتحاد جماهیر شوروی میفته. منتها هر چی که باشه نتیجهش فرقی نداره، آقای خامنه‌ای حرفایی رو میزنه که منفی یادشون نشون میده، بعدن میبینن در عمل ظاهرا تصمیم ندارن، براشون بسیار پرهزینه است. مثلا اگر منظور او علی کریمی بوده باشه و این رو پخش بکنن، ناگزیر حکومت برای نگه داشتن پرستیژ خودش برن با علی کریمی برخورد کنن، خب بسیار پرهزینه است. ظاهرا چنین قصدی رو فعلا با این فشارهای بین المللی ندارن، برای سعی میکنن قسمت رو حذف بکنن. اینجا ما شاهد در واقع تضاد منفیات رهبری جمهوری اسلامی و مقدورات او هستیم. این همون تحلیل استراتژیک که میگه اگر آقای خامنه ای زور می داشت احتمالاً نصف کشور رو می انداخت تو زندان، نمی اندازه چون زورش نمی رسه.
صدای مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی را می شنیدیم و ارزیابی او از حرفهای رهبر جمهوری اسلامی.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله‌های زندان با ما سخن می‌گویند.
دراویش فکر نمی‌کنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش بره. با باتوم، با گاز اشک، بعد ما ضرب و شتم قرار دادن. با جویا گارو و وحشت، با چشمن. دادگاه کاملا تشریفاتی بود. زمان شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجه‌گاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم، سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
یک گروه 15 نفره به نمایندگی از 25 نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با 3 فراکسیون از احزاب پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیدار می‌کنند. هموار کردن راه سفر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران و در اولویت قرار دادن مسائل حقوق بشر در مذاکرات نمایندگان پارلمان اروپا با مقام‌های ایرانی، از جمله خواسته های این گروه 15 نفر است. در این باره بیشتر میشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران نام تشکلی است که در برگیرنده 25 نهاد مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی است. نمایندگان این شبکه تاکنون چند بار برای رسیدگی به موارد نقض سیستماتیک و روشمند حقوق بشر در ایران با احزاب حاکم پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیدار کردند که تازه ترین آن ملاقات یک گروه 15 نفره این شبکه با 3 فراکسیون احزاب این مجلس اروپایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته است. یکی از اعضای این گروه انور میرستاری، فعال مدنی و عضو حزب سبزهای بلژیک است که درباره اهداف اصلی این گروه در دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا اینطور به رادیو فردا گفته:
ما به این نتیجه رسیدیم که نقض حقوق بشر در ایران بدترین شرایط خودش رو در این روزا میگذرونه. زندانیایی که داریم، کارگرها، اعترافات، اونایی که محکوم به اعدام شدن. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که یک دیداری با تمام احزاب و فراکسیون‌های اروپایی داشته باشیم و برای اینا مسائل ایران رو توضیح بدیم و از اینا بخوایم تا اونجایی که ممکنه از جمهوری اسلامی بخوان فشار بیارن که نماینده ویژه سازمان ملل در ایران اجازه بده که وارد ایران بشه و با زندانیان و خانواده های اونا، کارگرای اعتراضی، نمایندگان سندیکا صحبت کنه و نتیجه صحبت های خودش رو به سازمان ملل گزارش بده. و همچنین ما میخواییم از احزاب اروپایی بخواییم که وقتی نمایندگانشون، وقتی اعضای دولتشون در حال مذاکره با دولت ایرانن یا به ایران میرن، مسائل حقوق بشری ایران رو در اولویت قرار بدن و مسائل حقوق بشری قربانی مسائل اقتصادی نشن و این دوتا در کنار هم باید پیش برن. بدون سبب ما فعلا تونستیم با سوسیالیستا قرار بگیریم که امروز دوشنبه با اونا دیدار خواهیم داشت و همین امروز بعد از ظهر یه نشست کمیسیون حقوق بشر اروپا که نشست ماهانه داره معمولا برگزار میشه که یکی از دستورهای جلسه این نشست درباره زندانی‌های زیستگاهی یا سیستی ایرانیان هستن که الان 8 نفر در پشت درهای بسته و بدون وکیل محاکمه که چه کنم محکوم دارن میشن و پارلمان اروپا خود نمایندگان در مورد این مسئله تصمیم گرفتن که صحبت کنن. ما هم در اونجا به عنوان ناظر شرکت خواهیم کرد و فردا سه‌شنبه هم 2 قرار ملاقات داریم که یکیش با رئیس هیئت نمایندگی ایران اروپا علاوه بر اون وزارت امور خارجه قرار ملاقات گذاشت کسی با ما صحبت کنه و همچنین آخرین دیدارمون با فراکسیون احزاب سبز اروپا خواهد بود.
گروه 15 نفری شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته با 3 فراکسیون احزاب پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیدار می‌کنند، در آستانه این ملاقات با انتشار اطلاعیه‌ای نیز خطاب به نمایندگان این مجلس اروپایی عیناً نوشتند: اعمال و رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران در 40 سال اخیر را می‌توان تنها در تاریخ قرون وسطا جستجو کرد. زندان، شکنجه، اعترافگیری و اعدام مخالفان امروزه در قرن 21 در ایران و در برابر دیدگان بشریت متمدن همچنان تکرار می شود. در این اطلاعیه به عنوان نمونه از ماجرای شکنجه و اعترافگیری اخیر اسماعیل بخشی، نماینده سرشناس کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سفیده قلیان، فعال مدنی هم یاد شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از گزارش شهرام میریان، در این فرصت یک خبر دیگر را به آگاهی میرسانم. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو این تشکل و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل دادگستری شوش خبر داد. بر پایه این گزارش، جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع شرکت کرده بودند. به گفته این تشکل کارگری، تجمع کنندگان با دست داشتن دست نوشته هایی که در آنها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شده بودند، به ادامه بازداشت و بیخبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. پیشتر دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی دستور بازداشت مادر اسماعیل بخشی را صادر کرده بود. بر پایه این گزارش در پی اقدام ماموران برای زدن دستبند به دستان مادر اسماعیل بخشی، او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب هم موضوع بازداشتش منتفی شد. فرهنگ قویمی هستم، در اینجا از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم.